بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعداء مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم به مناسبت شهادت جانگداز پنجمین اختر آسمان امامت، هفتمین معصوم وجود نازنین حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه، از رهگذر زمان استفاده بکنم برای بیان مطالبی در سلسله مباحث امامت. در شب شهادت حضرت جواد عرض کردم بحثی رو که امشب خواهم شروع کرد، یه بحث هم معرفتی است و هم جنبه اخلاقی داره، اما جنبه معرفتیش غلبه داره. ما وقتی به کتب رجوع میکنیم ببینیم بسیاری از بزرگان عامه، رهبران اونها در کتبشون نسبت به مقامات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین اعترافات شدیدی دارند، یعنی پذیرفته اند که آنان برترند. مواردی رو از تاریخ اشاره بکنم و بحثم رو به طور سلسله ای، یعنی یک جلسه نخواهد، بلکه جلسات متعددی رو باید به این موضوع اختصاص بدم. اعتراف رو بیان می کنم تا بعد ببینید نتیجه این اعتراف چیه. یکی از بانوان بزرگ و زنان نامدار شیعه از مریدان پیغمبر و امیرالمومنین علی علیه السلام به نام معاذ غفاریه، و هم معاذ، هر دو ضبط هست، هم معاذ گفتندش هم معاذ، این از زنان است که در پشت جبهه های جنگ از دست اندرکاران طایفه اسلام بوده. یعنی زمانی که غزوات انجام میشد و مجروح ها رو می آوردن، یکی از زنانی که پرستاری بکرده به دستور خود پیغمبر، همین شخصیت ایشان است. به همین جهت انسی رو با پیغمبر داره، مورد توجه پیغمبره، به خانه پیغمبر رفت آمد میکنه. ایشون نقل میکند به اینکه من در یک روز برای رسیدن خدمت به پیغمبر به بیت نبوی رفتم، زمانی که پیغمبر در خانه عایشه بودن. اونجا وقتی من وارد شدم، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از خانه خارج شدن. من وارد شدم، امیر علیه السلام خارج شدن، خانه اون زنه و من با پیغمبر کار دارم. خودم شنیدم پیغمبر به این همسرش توصیه میکنن: سمعت و هو یقول لعایشه، شنیدم که پیغمبر به عایشه میفرماید ان هازا احب الرجال الی، این مرد محبوب ترین فرد نزد منه، و اکرمهم علی، و گرامی ترین مردان نزد من این شخصیته. فعرفی لهو حقه و اکرمی مسواه، حق و حقوقش را بشناس، حق و حقوقش را بشناس، احترامش رو رعایت کن. این رو من شنیدم پیغمبر به این زن بیان کرد. تاریخ ورق خورد، اون حادثه جمل اتفاق افتاد. بعد از جمل شو امیر علیه السلام او رو با عزت و احترام به مدینه رهسپار کرد. من دوباره رفتم پیش این زن، گفتم چجوری حالت با این محبتی که علی به تو کرده؟ وضعیتت با علی چجوریه؟ گفت چجوری باشد وضعیت من نسبت به مردی که هر وقت وارد خانه ما می شد پدرم هرگز از نگاه کردن او دست بر نمی داشت، دائما به چهره علی نگاه می کرد. ازش پرسیدم چرا انقدر به علی نگاه می کنی؟ به من پاسخ داد که پیغمبر فرموده النظر الی وجه علی عباده. این اعتراف از این زن خیلی مسئله مهمیه. تو کتابای اهل سنت هم هست، من اینا رو هیچ کدومش از کتابای شیعه نقل نمی‌کنم. خب این چه فرایندی وجود داره که این زن یه همچین اعترافی داره؟ لکن وقتی قضیه جمل میشه بی محابا در مقابل علی ابن ابی طالب نیسته. من نمیخوام به این مسئله اشاره بکنم که وقتی حضرت امیر شهید شد خبر از کوفه به مدینه رسید و خبر رو به این زن دادن، او ابیاتی رو انشاء کرد که حکایت از سرور درونیش داشت. من نمیخوام به اون اشعار اشاره بکنم، اما این قطعه تاریخی رو همه تو کتاباشون نوشتن، همه اهل سنت، که راوی وارد منزل این زن میشه بعد از قضیه شهادت از امیر علیه السلام. یک غلامی داشته، اسم غلامش رو گذاشته عبدالرحمن. به راوی میگه میدونی من چرا اسمی رو گذاشتم عبدالرحمن؟ میگه نه. میگه به عشق عبدالرحمن ابن ملجم مرادی. اینو نقل کردن. این زن اون اعترافات رو داره. این رفتاراش چیه؟ چطور میشه آدم یه همچی اعترافی داشته باشه اما یه همچی رفتار خصمانه‌ای داشته باشه؟ این رفتار خصمانه ایشان نسبت به حضرت فقط نیست، نسبت به وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی هست. شما قضیه تشییع رو میدانید. وقتی مشیعین میرسن به حرم پیغمبر برای طواف دادن، شما اینو بدونید من تو بحثایی که پیرامون امام حسن مجتبی انجام دادم اونجا مفصلا این معنا رو توضیح دادم که اصلا امام حسن مجتبی نفرمودن من رو کنار مزار پدرم دفن کنید، جدم دفن کنید، اگر نشد من رو به بقیه ببرید. اصلا یه همچین حرفی نزدن، چون دفن هر کسی کنار پیغمبر حد که حرمت پیغمبره. به استناد آیات قرآن حد که حرمت پیغمبره. اما دیگه راجع به بحث نمیشیم، این رو بهتون بگم. فقط امام فرموده بودن من رو برای طواف اونجا ببرید و بعد من رو به مزارم بقی ببرید. توی کتابای روایی ما هست، کتاب شریف بها. خب این خبر به گوش اون زن رسید که مشیعین دارن میان و میخوان بدن حسن مجتبی رو اینجا دفن کنن، و حالی که حسن طایفه بنی هاشم یه همچین قصدی رو نداشتن. تا از دور مشیعین رو میبینه بیرون میاد، بیان میکنه لا تود خلو بیتی من لا احب، وارد نکنید به خانه من کسی رو که دوستش ندارم. یعنی اعلام میکنه من با حسن مجتبی به ایشان هیچ علاقه ندارم. و بعد یک جمله تحریک آمیز بیان میکنه، ان دفن الحسن فی بیتی لتجز هذه، اگر این پسر در خانه من دفن بشه من همه موام میکنم. یعنی شدت عصبانیت. چرا راجع به امام حسن مجتبی این حرف رو میزنه؟ در حالی که خودشون این روایت رو نقل کردن که پیغمبر فرموده اللهم انی احب الحسن، خدایا من حسن رو دوست دارم، فاحب به، تو هم او را دوست بدار، و احب من احبه، و هر کسی هم که حسن را دوست دارد دوست بدار. این رو خود اهل تسنن نقل میکنن. چطور با یه همچین جمله این زن اعلام میکنه من حسن مجتبی را دوست ندارم؟ ایغدته. حرف بعدی، حرف بعدی ما اینه. البته شارح معتزلی، شارح نهج البلاغه، ابن عبدالهدی توضیح میده که چرا عایشه امام حسن مجتبی رو دوست نداره. اون این عدم علاقه رو برمیگردونه به شدت حسادتش به وجود نازنین حضرت ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها. این حرف خودشون، باز حرف ما نیست، باز هم حرف خودشون. یکم. حرف دو، یکی از کتاب‌های معتبر اهل تسنن به نام صحیح مسلمه. مسلم در صحیح خودش، ترمذی در کتاب خصائص، از عامر ابن سعد ابن ابی وقاص از این نقل می‌کنه، عامر پسرش، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص داداش عمر، این میگه معاویه آمد مدینه، اومد پیش بابای من، باباش کیا؟ سعد ابی وقاص. اومد پیش بابای من، معاویه به سعد ابن ابی وقاص میگه چرا ابو تراب را سب نمی کنی؟ نه، چرا علی رو لعن نمی کنی؟ سعد میگه به این که من در مورد علی از رسول خدا سه تا مطلب شنیدم که به دلیل وجود این سه مطلب در علی من علی رو سب نمی کنم، که اگر یکی از اون حرف ها رو پیغمبر راجب من زده بود برای من خوشتر بود از گله های گوسفندان مو قرمز. یعنی الان شما اگه مثلا بخواید برید گاو بگیرید، میگی گاو چی بهتر از همه است؟ گاو هلندی بهتر از همه است دیگه. بهترین جنس مثلا گاو هلندیه. حالا گوسفند مو قرمز چه خصوصیتی داره؟ یکی از خصوصیت های گوسفند پشم میشه، این پشم باید رنگامیزی بهش قابل استفاده بشه، وقت گوسفند پشم قرمز دیگه خودش نیاز به رنگامیزی نداره، بسی گرونتره. یه دونش هم نمیگه، میگه گله های گوسفندان مو قرمز، این برای من بهتر از یه همچی چیزیه. بعد اشاره بکنه به یکی از اون مطالب، میگه اون مطلب همین حدیث منزلته که رسول اکرم به امیر المؤمنین فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. خب معاویه با یکی از اصحاب روبرو شده، به اون صحابی میگه که چرا فلانی رو صبر نمی کنی؟ فلانی میگه پیغمبر سه تا جمله در بابتش گفته که اگه یکیش در مورد من بود برای من چه منافع از منافع مالی خیلی برای من بهتر. چرا معاویه با اینکه به این حرف اعتراف میکند، جا ابو عثمان جاهز از علمای عامه در کتابش نقل میکنه معاویه هر وقت خطبه میخواند در پایان خطبش این کلمات رو بیان میکرد: من بر فراز منبر پیغمبر از ساحت مقدس امیر المؤمنین عذر خواهی میکنم که مجبورم برای بیان یک مطلب کلمات کسی را تکرار بکنم که قلبن و اعتقادن خوشم نمیاد از تکرارش، نه اینکه اعتقاد به این حرف دارم یا ندارم، اون که هیچی ندارم به حمد الله و المنه، اصلا از تکرارش هم قلبن خوشم نمیاد، اما جاهز عالم عامه اونج معاویه در پایان خطبه هاش این کلمات رو بیان میکرد: خدایا ابو تراب از دین تو برگشته است، راه تو را مسدود کرده است، اینک او را از رحمت خود دور ساز، عذاب دردناکی را به او برسان. این کلمات معاویه است که اون اعتراف رو داره که سعد وقاص بهش گفته، سعد از اصحابه، او بهش گفته که من خودم شنیدم. به اینجا بسنده نمی کنه، او یک بخشنامه ای رو صادر می کنه در تمام بلدان، اماکن، اقالیم و ولایات نوشت که این کلمات باید بر فراز همه منبرها گفته بشه و این بلیه رو این آدم تا اواخر حکومت عمر ابن عبدالعزیز، یعنی همعصر عمر ابن عبدالعزیز، نزدیکی های در واقع معاصر حضرت باقر علیه السلام هست به نوعی، البته حاکم عصر امام باقر نیست، اما امام باقر رو دیدن. تا سال 101 این سب ادامه داشته. من سوالم اینه با اون اعتراف چطور معاویه یه همچین خطی رو تو زندگیش دچار میشه؟ سوالم از علمای عامه اینه، مگه شما نمیگید کسی حق ندارد اصحاب رو سب بکنن؟ مگر علی ابن ابی طالب صحابی نبوده؟ پس چرا معاویه حضرتش را سب میکند؟ این یک. و شما چرا بین این همه آدم معاویه را خال المؤمنین میدانید؟ دایی اهل ایمان معاویه ایست که علی ابن ابی طالب را سب میکنه، این چه مکانیزمیه؟ چه اتفاقی افتاده؟ چطور میشه یکی همچون اعترافی داشته باشه لکن نه همچی اعتقادی هم داشته باشه؟ این از کجا در میاد؟ این دوتا. بریم سراغ سوم. قیس ابن حازم میگه من شاهد ملاقات ابوبکر با علی بودم، اینا تورا به هم خوردن. ابوبکر تا علی رو دید خندید، تبسم کرد. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام از او سوال کرد چرا تبسم کردی؟ گفت از رسول خدا شنیدم لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواز. من از رسول خدا شنیدم که رسول الله فرمودن احدی از سر پل صراط رد نمی شود مگر علی ابن ابی طالب برای او مجوز صادر کند. این یکی. دومیشو از همین شخص بیان کنم. ابو حامد غزالی روز و ابن روزبهان از متکلمین بزرگ عامه این دو نفر نقل میکنن در دوران حکومت ابوبکر بر فراز، اگه بخواید لعن بکنید زیاده چون من همش میخوام اسم اینا رو ببرم، منتها میخوام در واقع تعجب شما رو برانگیخته کنم که بعد نتیجه بحثم رو بگیرم، اون بحثی رو که میخوام در دو سه جلسه، حالا نمیدونم تا کی بتوانم، ولی دو سه جلسه باید این بحث حتما انجام بشه، حالا اگر خدا اراده کرده باشه البته انشاءالله. این آدم بر فراز منبر علنن برای مردم میگفت اغیلون ولست بخیرکم و علیون فیکم، من رها کنید، من خیلی خوب نیستم مادامی که علی بین شما هست، یعنی بهترین علیه، من بهترین نیستم. سوال من این است که این آدمی که این اعتراف رو داره چرا دو دستی حکومت رو چسبید و به علی گفتش که تو برو کنار ما هستی؟ با این اعتراف اون عمل دلیلش چیه؟ یکی. سوال من از آیان عامه این است، شما چرا این کلام ابو حامد غزالی رو نشنیدید؟ غزالی اگه آدم مهمی است برای شما، او میگوید که نفر اول شما بالای منبر گفته عقیلونی من رها کنید دست به خیر کن و علیون فیکم، چرا این حرف عامه گوش نمی کنن ولی اون حرف دوم غزالی رو گوش میکنن که گفته یزید رو لعن نکنید شاید توبه کرده باشه و اونا یزید رو مستحق لعن نمیدونن به همین کلام غزالی. شما را چه می شود که این غزالی این کلام رو میگوید گوش نمی کنید ولی وقتی وکیل مدافع یزید ابن معاویه میشه بگید آره یزید به هر صورت خلیفه رسول خدا بوده نباید لعنش کرد؟ این چه چیزی در شما داره؟ چرا شما اینجوری هستید؟ ایشو چند تا ست ابن عبدالحدید معتزدی خیلی استدلال جالبیه، من خیلی خوش آمد از این استدلال. این استدلال در روایات نیست، یا عالم عامی یعنی عامه مخالف شیعه این استدلال کرده. ابن عبدالحدید معتزدی بیگه ابو حزین استادم، الحمدلله رب العالمین این شرح ابن عبدالحدید در نهج البلاغه ترجمه فارسی شده، یک هفت جلدی چاپ کردن تمام نکات تاریخی رو که ابن عبدالحدید بهش اعتراف کرده، این خیلی ارزشش بیشتره چون اساسا تنها امتیازی که شرح ابن عبدالحدید داره همین نکات تاریخیشه و الا خیلی شرح قوی بر نهج البلاغه نیست. شرح قوی بر نهج البلاغه اگر کسی بخواد اهلش باشه عربی بخواد دنبال بکنه، منهاج البراءه اون قوی ترین شرحه، متاسفانه عربیه. فارسیشو هم خواستید بلانت الله مکارم پیام امام 13 جلد چاپ شده ادامه هم داره، ولی خب اونم شرح خوبیه اگر کسی خواست. اما این 7 جلد ابن عبدالحدید تمام نکات تاریخی رو داره، یعنی اگه شما بخواید اینا که من دارم میگم از شرح معتزدی پیدا بکنید، این هفته در جو فارسی شده، خوبم هست، خیلی هم عالیه. میگه من پیش استادم ابوالحسین بودم، یه نفری آمد پیش ابوالحسین سوال کرد یا شیخ علی برتر است یا ابوبکر؟ سوال خیلی سوال خوبیه، منطقی هم جوابش باید بدیم. یا شیخ علی برتر است یا ابوبکر؟ جواب رو ببین که عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواد. چه استدلال زیبایی کرده. این اگه علامه حلی میگفت، علامه حلی بهترش رو گفته. علامه حلی در یک کتاب 2800 دلیل بر حقانیت امیر المؤمنین علی علیه السلام آورده. این کتاب خیلی کتاب عالی است. متا هر چی ما بگیم اونا میگن خب این که عالم خودتونه. اینه که میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا بخواهد، خیلی بهتر از حرف ابوالحزیر رو علامه حلی گفته. متا ما تا بگیم میگن اون که خب شیعه است. اما حالا ابوالحزیر رو خودتون ببین چی گفته. خیلی جالب است. دستش درد نکنه. چی گفت؟ سوال ازش چی سوال کرد؟ گفت علی بالاتری یا ابوبکر؟ گفت عجب بابا سوالی میکنی مشتی. والله لمبارزت علی عمران یوم الخندق تعدل اعمال المهاجرین والانصار و طاعاتهم کلها تربا علیها. تو سوال میکنی علی بالاتره یا ابوبکر؟ بعد جواب میده، میگه یه عمل علی، مبارزه با عمرو بن عبدود در جنگ خندق، از تمام اعمال انصار و مهاجر و عباداتشون و طاعاتشون برتره، فضلاً ان ابوبکر وحده، چه برسه که بخوای با ابوبکر به تنهایی مقایسش بکنی. یعنی علی رو بذار تو یک کفه، انصار و مهاجرین رو بذار تو یک کفه، تمام اعمالشون و اطاعاتشون و مجاهدتاشون و همه اینا رو قرار بده، نه علی رو بذار تو یک کفه. جنگ علی رو با عمرو بن عبدود که یک ضربه زد او رو به درک واسه کرد، اونو بذار توی کفه، اینا همه اونا برتره. وقت اون میگه علی بالاتره یا ابوبکر؟ به تنهایی ابوبکر حساب بکنی، با کلشون که حساب بکنی علی بالاتره، با کلشون که حساب بکنی. عامه چرا اینا رو ببینن در مقابل این حرفا هیچ موضعی ندارن؟ مثال اینه. مورد بعد، یکی از مهمترین کتاب‌های عامه، حالا این اهل سنت ابن ابی الحدید میگه خیلی عبارت جالبی، این اهل سنت است و میگه مثلا ضربت علی یوم الخندق رو مقابل با در واقع مهاجر و انصار قرار میده، اما امام باقر ما علیه السلام ضربت علی یوم الخندق افضل بر عبادت ثقلین، از عبادت ثقلین بالاتره الی یوم القیامه. حدیث خود پیغمبره، این که خود پیغمبر رو شیعه رو نقل میکنه. اما اونا میگن از کل انصار رو فرض بفرمایید که مهاجر. عالم دیگه ای دارن، خیلی آدم مهمیه، این کتاب و او رو تالی تلو قرآن میدونن، به نام جامع الصحیح، مربوط به یک شخصیتی است به نام ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره جعفی بخاری. این بخاری که میگن ولادتش در سال 191 در بخاراست، پایان عمرش هم سال 256. اسم کاملش هم یه بار اقلا بشت و که بدون این بنده خدا، نه حالا بنده خدا که نمیدونم اون هچکه هست، من خیلی نمیخوام قضاوت راجب اینا داشته باشم. میبینیم تو قیامت انشاءالله سر پل صراط محبین امیر المومنی خیلی چیزا رو ببینن، خیلی چیزا رو ببینن. اونجا خودش کلی فیلم سینماییه که کیا با سر میرن تو جهنم و ما چه نفسهای راحتی بکشیم انشاءالله. البته ما خوشحالیستی به جهنم رفتن مردم، به هیچ وجه. ما از رهبرانمون یاد گرفتیم که تا آخرین نفس مخالفین رو هدایت بکنیم، اما وقتی خب نمیخوان چیکار کنیم؟ میگه خب نمیخواد دیگه. وقتی نمیخواد دیگه من که نمیتونم به زور بگم آقا ببر تو بهشت، نمیخواد، فدا سرت، خیلی اهمیتی نداره. قرص این آقای بخاری در کتاب صحیحش، صحیح بخاری، تالی تلو قرآنه. ما میگیم بعد از قرآن نهج البلاغه، اینا میگن بعد از قرآن صحیح بخاری، هرچون جوش، هرچون جوش. این آقای بخاری میگه از رسول با سندش روایت رو از رسول خدا نقل میکنه، لا تصبو علیان، علی رو سب نکنید، فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ. اینو بخاری میگه، نه سید ابن طاووس. علی مس شده که در ذات خداست. اینو باید قدیر از من بشنوی که علی مس شده در ذات خداست یعنی چی؟ اما اجمالاً برات بگم که علی کار خدا رو میکنه، اگرچه خدا نیست، کما این که آهن در مجاورت آهن ربا کار آهن ربا رو میکنه، اگرچه آهن ربا نیست، کفر نیست. این مفاد جامعه کبیر است. خدا مدد بکنه توی بحثا با همین جمعیت‌های این چنینی ما بتونیم یه شرح جامعه کبیره بگیم، تا ببینیم امامان ما کیا هستن، تا ببینیم امامان ما کیا هستن. این آقا میگه لا تصب معلیان فإنه ممسوس فی ذات الله. یکی دیگه از علمای اهل سنت احمد ابن حنبل، این رئیس فرقه حنابل است. این وهابی ها که از سال 1200 آمدن دو تا مرجع تقلید دارن. یه مرجع تقلیدشون ابن تیمیه است، مربوط به قرن 8. یه مرجع تقلیدشون همین احمد ابن حنبل که مربوط به قرن 2. تولدش در سال 164، مرگش هم در سال 241 هجری قمری هستش. این آدم ازش ببینید چه کلامی باقی مونده. از نوادگان ذوالصدیه خارجیه، یعنی قشنگ معلوم که چقدر با علی میونه داره. باباش، جدش، پدر بزرگش از خوارج ذوالصدیه و خودش ریشه افکار وهابیته. شخصی به نام محمد ابن منظور طوسی، این میگه من در کنار احمد حنبل بودم، رئیس فرقه چی آقا؟ حنابله، صاحب کتاب مسند احمد، کتاب معتبری است از نظر اهل تسنن. میگه من در محضر او بودم، یکی آمد او رو مورد خطاب قرار داد، کنیش ابا عبدالله. و ابا عبدالله، تو نظرت راجع به این حدیث که علی ابن ابی طالب گفته انا قسیم النار چیه؟ علی ابن ابی طالب در مورد خودش گفته که من تقسیم کننده جهنم هستم. نظر تو راجع به این حدیث که علی گفته چیه؟ حالا جواب رو محمد ابن منظور طوسی از احمد ابن حنبل بیان میکنه. میگه نظرت چیه؟ احمد پاسخ داد چه کسی میتواند این حدیث رو انکار بکنه؟ اون تعجب کرد، اون فکر که الان این ریشه حدیث رو بزنه. خب کی میتونه این حدیث رو انکار بکنه؟ یعنی علی قسیم و نار و جهنم. بعد احمد استدلال میکنه، میگه مگه تو این حدیث رو از پیغمبر نشنیدی که پیغمبر فرمودن یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، دوست نمی دارد تو را مگر اهل ایمان و دشمن نمی دارد تو را مگر اهل نفاق. اون مگر این حدیث رو تو از پیغمبر نشنیدی؟ احمد از راوی داره سوال می کنه، گفت چرا شنیدم؟ گفت من سوال می کنم اهل ایمان جایگاهشون کجاست؟ گفت بهشت. و من از تو سوال میکنم منافقین جایگاهشون کجاست؟ جایگاهشون؟ و بشر و و ان المنافقین لهم عذابا علیما. عذاب علیم رو کجا میدن؟ تو پاویون بهش که نمیدن که آقا، تو جهنم دیگه. قرآن داره به صراحت میگه جای منافقین کجاست؟ جهنم. احمد میگه مگه نشدیدی از پیغمبر که به علی فرمود علی جان لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق؟ گفت بله آقا شنیدم. گفت فرمود تفسیرش هم دیگه، اهل ایمان جایگاهشون کجاست؟ گفت بهش. و منافقین جایگاهشون کجاست؟ گفت جهنم. گفت بس علی قصیب النار و جنه است دیگه. محبتش موجب بشی که بری تو بهش، بغضش موجب بشی بری کجا؟ یعنی ملاک علیه دیگه. فبوید الذی کفر. من به عامه میگم چرا این روایت توجه نمی کن شما؟ چرا توجه نکنید؟ چه مکانیزمی پیش آمده؟ چه اتفاقی پیش آمده؟ حدیث آخر رو بخونم. در کتب متعدد اهل سنت نقل شده، یکی از کتابا کنز العمال متقی هندیه، یکی از کتابا ینابیع الموده قندوزیه، یکی از کتابا استیعاب ابن عبدبره، یکی از کتابا اسطلقابه ابن عسیره، یکی از کتابا لسان المیزان ابن حجر عسقلانی. اینا هر کدومشون به تنهایی برای دشمنی باشیه کافیه، به تنهایی. حالا پنجتاییشون این روایت نقل کردن، پنجتاییشون این روایت نقل کردن که رسول اکرم فرمود ستکون من بعدی فتنتون، بعد از من فتنه بپا میشه. فاذا کان ذلک، وقتی اون فتنه بپا شد، فلزمو علی ابن ابی طالب، ملازم علی ابن ابی طالب باشی. ملازم یعنی چسبیده علی باشی، جدا نشید از علی. چرا یا رسول الله؟ فانه اول من یرانی و اول من یصافحنی یوم القیامه. به خاطر اینکه علی در روز قیامت اولین کسی است که منو ببینه، اولین کسی است که با من روبوسی بکنه. و هو صدیق اکبر، او صدیق اکبر است. و هو الفاروق و هذه الامه، اون نیز حق و باطل در امت منه. و بعد فرمود یفرق بین الحق و الباطل، علی جدا کننده حق و باطله. و بعدم فرموده فلزم علی ابن ابی طالب. اینم کیا نقل کردن؟ من 5 تا کتاب از اهل سنت رو نقل کردم. نگفتم تو بهار اومده، نگفتم تو وسائل اومده، نگفتم تو کافی اومده. گفتم ینابیع الموده، گفتم الاستیعاب، گفتم اسطلقابه، گفتم کنز العمال، گفتم لسان المیزان. اینا همش گفتم یکیش به تنهایی در مخالفت و دشمنی با شیعه کافیه، اما هر 5 تاشون. من سوالم اینه که شما این روایت رو در این کتاباتون دیدید، چرا مخالفت میکنید؟ سوال اینه. این اعترافات رهبران اهل سنت است، در کتابهاشون ذکر کردن، اما سوال من اینه چرا بر مبنای این اعترافات عمل نکردن؟ اون بحثی رو که ما میخوایم پیش بگیریم، البته نگران نباشید امشب نه، ولی باید پیش بگیریم، اینه. ما میخوایم انشالله با امید حق این مسئله رو بررسی بکنیم. چه عواملی باعث میشه بررسی عوامل به اصطلاح شما امروزی ها آسیب شناسی، چه عواملی باعث می شود که یک، ادعی حق را نفهمند، دو، اگر فهمیدند نپذیرند، سه، اگر پذیرفتند نسبت بهش بی تفاوت باشند؟ چه عواملی باعث این معنا میشه؟ آقا سلام علیکم، خیلی محبت کرد. چه عواملی باعث این معنا میشه؟ یک، حقیقت رو نفهمن. دو، اگر حقیقت رو فهمیدن نپذیرن. سه، اگر پذیرفتن نسبت بهشی باشن آقا بی تفاوت باشن. این سه تا سوال شامل کیا میشه؟ دو تا سوال اولش شامل اونایی میشه که اون ور جوبن. اما سوال سوم، ماهایی که پذیرفتیم چرا نسبت به ولایت علی ابن ابی طالب اینقدر موجودات بی تعصبی هستیم؟ چرایی این بحث رو من میخوام مطرح بکنم. چرا ما اینقدر بی تفاوتیم؟ این مربوط به امروز ما نیست. این گله ایست که امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران حکومت خودش کرده. یا اشباه الرجال ولر رجال، ای شبیه مردان. این کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. بهتون میگم بیایم بریم جنگ کنیم، میگی تابستونه. زمستون میگم میگی سرده. تابستون میگم گرمه. بعد فرمود حاضرم 10 تا از شما رو بدم، یکی از اصحاب معاویه رو بگیرم. چرا ما اینقدر شلیم؟ چرا ما بی تفاوت به ولایت علی ابن ابی طالب هستیم؟ من یه جمله از حضرت امیر علیه السلام خوندم، تازه فهمیدم که چرا تو چاه حرف میزنه. فرمود خیلی حرف ها، شما کجا یه رهبر پیدا میکنی اینجوری با امتش حرف بزنه؟ رهبران غالبا میگن منطبع ما خوبند و دیگه از ما بهتر پیدا نمیشه. اما حضرت امیر و مومنین علی علیه السلام فرمود که انی ارید و ان اداوی بکم و انتم دا. من قصد کرده بودم با شما دردها رو درمان کنم، اما شما خودتون درد من هستید. خودتون درد من هستید. این است که علی سر به چاه میذاره. ما بخواد بررسی کنیم چرا درد علی هستیم. ما بخواد بررسی کنیم اونوریا چرا نپذیرفتن، و اگر ما پذیرفتیم چقدر بی تفاوتیم. بابا گنه کفن دزد این بت پرستا. قرآن خوندی یا نخوندی؟ پیغمبرا بهشون گفتن از بت پرستی دست برداری. دین آبا و اجدادی اونو دست برداری؟ یعنی شما میگید ما بیایم یه کاری بکنیم خلاف آبا و اجدادمون؟ چرا ما اینجوری نیستیم؟ دیگه من خیلی بازش نکنم تو خونه ها چه خبره دیگه. سروسته تو ایران زندگی بکنیم. راجب اسرائیل من هرگز صحبت نکردم، راجب باهائیت من حرفی ندارم، راجب خود بهم صحبت میکنیم. چرا تو خونه های ما اینقدر بیتوجهی به علی ابن ابی طالبه؟ این بحثی است که اگر خداوند اراده کرده باشه در دو بخش بهش توجه میکنم و حدود 20 دلیل رو مطرح میکنم برای این مسئله از قرآن کریم اگر خدا اراده کرده باشه. عرض میکنم حضورتون که شام شهادت حضرت باقر علیه السلام، امام باقر در این که خیلی مظلومه حرفی نیست، حرفی نیست. برای اینکه الان اگر کسانی هم در سرزمین حجاز باشن تو مدینه نیستن، الان همه اومدن مکه. آخرین فرصت انجام عمره مفرد است. علی ظاهر اگر اونجا هشتم بوده باشه فردا اونا ره سپارن دیگه، یعنی باید برن برای عرفات. بنابراین کسی در قبرستان بقی نیست. خب ما هم که نمیتوانیم بریم، لیکن نهو بر این که مظلومیت بیش از این حرف هاست. بیش از این حرف هاست. این که مزار داشته باشن نداشته باشن یه بخشی است از وجود که مظلومیتشون. اما روزه امام باقر علیه السلام، حضرت باقر علیه السلام رو اسبی رو براشون هدیه میبره دستگاه حاکم، زین رو مسموم میکنن و به اون پیک پیام میده که تا سوار بر اسب نشده طرف ما نیا، اونجا ببین حتما وقتی سوار شد بعد به ما گزارش بده. یعنی امام رو وادار که سوار اسب بشه. زین رو مسموم کرده بودن، سم از طریق پوست جذب بدن میشه. این مسمومیت 3 روز امام علیه السلام رو در بستر نگه میداره. اگر علی ابن موسی رضا در 1.5 روز در اثر سم از دار دنیا رفت، شدت سم نمیدونم، اما اون مسمومیت برای امام باقر 3 روز طول کشیده. یعنی اگر علی ابن موسی رضا یتململ و کتململ السلیم، این حال برای امام باقر 3 روز طول کشیده. اما معمولا کسی که تو بستر میافته خاطراتش یادش میاد. وجود نازنین حضرت باقر 3 ساله بوده، 4 ساله یا 5 ساله، هر سه رو نقل میکنه. او دیده در کربلا سری به نیزه بلند است برابر زمین. او دیده در کوفه معجر از صورت عمجانشون میبرن. صدها هزار چشم ناپاک به ناموس علی ابن ابی طالب چشم دوخته. او دیده است ورود در مجلس شراب را که چوب خیزران به لب و دندان حضرت حسین میزند. او دیده است جان دادن و پرپر شدن عمه جان 3 سالش را در کنار خرابه شام. اینها رو دیده. اما این مصیبت رو شنیدی یا نه که امام زین العابدین علیه السلام فرمود هر وقت خواستن ما رو وارد کاخ یزید بکنن، ما رو در گروه های 10 نفره 12 نفره قرار دادن. 1 گروه من بودم و عمم، سر طناب به بازوی من بسته شده بود، تای طناب به بازوی عمم زینب. بچه ها کوچیکترن، اگر بخوان تناب رو به اونها ببندن دور گردنشون بسته میشه. یکی از اون بچه ها امام باقره. وقتی وارد مجلس یزید کردن چنان تازیانه زدن، حضرت زین العابدین مقاومت نشون میده، هرچه حرکت میکنه این تناب دور گردن که حضرت زینب فرمود برادر زاده دریا پسرت را.